ساعت 13 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پتر پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کرد. بنابر پیشبینی ها تهران روزهای شنبه و یک شنبه نیز شاهد وقوع طوفان خواهد بود. سیل در شمال افغانستان بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروح تازه ترین خبرهای رادیو فردا. مراسم ادای سوگند پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان صبح امروز شنبه در ساختمان پارلمان در کیف برگزار شد. آقای پروشنکو در سخنرانی پس از ادای سوگند گفت آنچه امروز مورد نیاز اوکراین است صلح و امنیت و اتحاد است. وی همچنین گفت که به زودی به شرق کشور سفر می‌کند و برای تمرکز زدایی از کیف و برآورده شدن مطالبات مناطق تلاش خواهد کرد. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. کاردار روسیه در کیف نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روز جمعه وزش طوفان در تهران و کرج چند مجروح بر جای گذاشت و به گفته مقام‌های سازمان هواشناسی ایران امروز و فردا نیز تهران شاهد طوفان‌های دیگری خواهد بود. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته است سازمان هواشناسی وزش طوفان روز جمعه را به طور رسمی اعلام نکرده بود و در مورد پیشبینی طوفان در روزهای شنبه و یک شنبه نیز سازمان مدیریت بحران از طریق رسانه‌ها مطلع شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش کرده است که سازمان هواشناسی در مورد وقوع طوفان در استان‌های قزوین، البرز و تهران هشدار داده بود. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر روز دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته بر جای گذاشت. وقوع سیل و بارش‌های سنگین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در دو روز گذشته بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های افغان بیشترین تلفات در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. نور محمد گذر شهردار گذرگاه به رادیو اروپای آزاد گفت که در حال حاضر هزاران تن از اهالی این منطقه که خانه‌هایشان تخریب شده به دامنه‌های کوه پناه بردند. همزمان به گفته مقام‌های محلی چندین گروه نجات و امداد به منطقه اعزام شدند. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. عبدالله عبدالله روز جمعه از دو انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 تن از همراهان آقای عبدالله کشته شدند. دور دوم انتخابات در افغانستان یک هفته دیگر در روز 14 ماه ژوئن برگزار می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع وی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های وی از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع برد برد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده گفت چرا توضیح نمی‌دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا؟ دادستان کل کشور همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی با اشاره به جدال لفظی اخیر امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری بر سر وظیفه حکومت در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم گفت آیا اگر یک روحانی و امام جمعه‌ای به فکر دین مردم باشد باید آن را به سخره بگیریم؟ دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی مواضع اخیر وی درباره اینترنت، ماهواره و نیز رابطه دین و دولت را مورد انتقاد قرار داد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه زاید رعدزید سفیر اردن در سازمان ملل متحد را به عنوان نامزد احراز سمت کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان معرفی کرد. به گفته دیپلمات‌ها 193 کشور عضو سازمان ملل متحد قرار است در روزهای آتی انتخاب وی را برای این سمت به رأی بگذارند. زاید رعدزید پیشتر به عنوان سفیر در سازمان ملل و کشور مکزیک انجام وظیفه کرده است. وی همچنین در دوران جنگ بالکان به عنوان مسئول امور سیاسی در مأموریت صلح‌بانان سازمان ملل متحد در این منطقه خدمت کرده. و ما گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، اختصاص داره به مسئله آمار بیکاری در ایران و تفاوتی که میان این آمار از سوی منابع مختلف دولتی وجود داره. توضیحات فریدون خاوند رو با هم میشنویم.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو 10.5% اعلام کرده و این یکی از پرسش‌های عجیب در بازار کار ایران هست که به تدریج جواب اون پیدا میشه. نرخ بیکاری ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران عجیب هست، چون که طی چند سال اخیر پایین اومده، اونم در شرایطی که اقتصاد ایران در سال 1391 نرخ رشدش منفی 6% بوده، سال 92 هم به احتمال قریب به یقین همچنان نرخ رشد منفی داشته. پرسش این است که چطور امکان داره همزمان با سقوط نرخ رشد نرخ بیکاری پایین اومده باشه؟ آقای تایی معاون وزارت کار میگه بر پایه محاسبه مرکز آمار که البته منطبق بر نرم سازمان بین‌المللی کار هست، اگر کسی در هفته قبل از آمارگیری فقط یک ساعت هم کار کرده باشه، اسمش از فهرست بیکارا خط میخوره. در نتیجه همه کسانی که در هفته یک ساعت یا 4-5 ساعت هم کار کرده باشن از فهرست بیکاران مرکز آمار خارج شدن. از اون مهمتر، شمار زیادی از داوطلبان ورود به بازار کار که بعد از مدت‌ها تلاش نتونستند شغلی پیدا کنند مایوس شدند و از بازار کار بیرون رفتند.
دقیقاً شمار این مایوس شدگان از بازار کار مشخصه که چه میزان هستش؟
محاسبه دقیق تعداد این مایوس شده ها آسان نیست، ولی میشه اونها رو چندین میلیون نفر ارزیابی کرد، از جمله جوانهایی که بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی قصد کار کردن داشتند ولی به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کردند و یا تحصیلات دانشگاهی خودشون رو طولانی تر کردند به دلیل مایوس شدن از بازار کار. خلاصه اینکه از دیدگاه معاون وزارت کار جمهوری اسلامی، از یک طرف یک پدیده‌ای به نام بیکاری وجود داره بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، از طرف دیگه همسایگان دور و نزدیک بیکاری، از جمله اونهایی که فقط چند ساعتی کار میکنند یا اصولاً به دلیل مایوس شدن دیگه متقاضی شغل نیستند، و مجموع اینها نرخ بیکاری کشور رو باز هم از نظر او میرسونه به 20%، نه 10.5% که مرکز آمار میگه.
اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، خب میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ بیکاری در ایران یک رقم در اصل فاجعه آمیزه. دلیل اون چیه؟
در همین شماره تجارت فردا که امروز منتشر شده، شنبه، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری به ریشه های این مشکل اشاره میکنه. او میگه که در فاصله 1384 تا 1391 بخش صنعت ایران 530 هزار نفر از شاغلان خودش رو از دست داده. 2500 بنگاه صنعتی کوچک، 200 بنگاه صنعتی متوسط تعطیل شدن. در مجموع طی این مدت با حدود 700 میلیارد دلار درآمد ارزی فقط 10,000 شغل در کشور ایجاد شده، و این به گفته ایشان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از لحاظ آماری چیزی هست در حد صفر.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو درباره اختلاف نظر بر سر آمارهای مختلف بیکاری که از سوی منابع مختلف دولتی بیان میشه رو در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی با هم شنیدیم.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دیروز جمعه در جریان برگزاری 70مین سالگرد روز تاریخی پیاده شدن نیروهای متفقین در ساحل منطقه نورماندی در فرانسه، نگاه‌ها به سه رئیس جمهور معطوف شده بود: رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و اوکراین. غرب می‌گوید روسیه در شرق اوکراین و مناقشات آن دخیل است و به این دلیل تحریم‌هایی را بر روسیه تحمیل کرده است. نگرانی‌های فزاینده گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 را واداشت تا در نشست روز پنجشنبه خود بار دیگر از مسکو بخواهند تا در راستای برقراری صلح در اوکراین تلاش کند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جمع سران کشورهای غربی اولین تماس او با آنها پس از آغاز بحران در اوکراین بود. آسوشیتد پرس می نویسد این در حقیقت اولین ملاقات او پس از سلب قدرت از ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به وسیله معترضان طرفدار اتحادیه اروپا بود. با آنکه 7 کشور صنعتی جهان در جریان نشست روز پنجشنبه G7 روسیه را به دلیل آنچه که آنها دخالت مستقیم در اوکراین می خوانند از این نشست حذف کرده بودند، اما روز جمعه ولادیمیر پوتین به دعوت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مراسم بزرگداشت روز تاریخی دی‌دی شرکت داشت. در مراسم یادبود 70مین سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در فرانسه، باراک اوباما تا توانست از ولادیمیر پوتین فاصله گرفت و آنها دیروز تنها گذرا یکدیگر را دیدند. 7 کشور صنعتی جهان بر این هستند که اگر روسیه تغییری در راه و روش خود ندهد، تحریم‌های سخت‌تری را علیه این کشور وضع کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت:
We will have a chance to see what Mr. Putin does over the next 2-3-4 weeks.
ما در 2-3 یا 4 هفته آینده فرصت خواهیم داشت تا ببینیم ولادیمیر پوتین چه خواهد کرد. اگر او همین راه را ادامه دهد، خب ما هم اعلام کرده ایم که آماده انجام چه نوع اقداماتی هستیم.
Remains on the current course, then we've already indicated the kinds of actions that we're prepared to take.
به رغم نارضایتی غرب از عملکرد مسکو و اتهام حضور نیروهای روسیه در اوکراین و ارتباط جدایی طلبان شرق اوکراین با این کشور، روسیه همواره از آغاز این بحران هر گونه ارتباطی با ناآرامی‌ها و حضور نیروهایش در منطقه را رد کرده است. روز جمعه در جریان مراسم بزرگداشت دی‌دی در فرانسه، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین با هم ملاقات کردند و به این نتیجه رسیدند که در روزهای آینده در مورد برقراری صلح در اوکراین با هم به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که پوتین تمامی اتهامات وارده از سوی اوکراین و غرب را رد کرد و میگوید این روسیه و اوکراین نیستند که نیازمند گفتگو برای مصالحه هستند، چرا که روسیه اصلا طرف دعوا نیست. پترو پروشنکو که قرار است امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کند، قول داده است که به محض شروع کارش با یک برنامه جامع به خشونت‌ها در اوکراین پایان دهد. آسوشیتد پرس می‌افزاید در هفته‌های اخیر مقامات اوکراین از مرگ 200 نفر در درگیری‌ها میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. جدایی طلبان منطقه خود را خودمختار اعلام کرده و خواهان پیوستن به روسیه هستند، اما به نوشته آسوشیتد پرس کرملین به درخواست آنها اعتنایی نکرده است. دست کم 15 جدایی طلب هوادار روسیه نیز روز پنجشنبه در مرز اوکراین با روسیه کشته شدند. آسوشیتد پرس می‌نویسد آنتوان راشچنکو، یکی از دستیاران وزارت کشور اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی گفته است که یک خودروی نظامی تلاش داشته از مرز عبور کند و 100 شورشی نیز در خاک اوکراین به حمایت از آن برخواسته بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه یک پلیس کشته و 2 پلیس دیگر در اوکراین مجروح شدند. این خبرگزاری از قول یک سخنگوی ارتش اوکراین نیز افزوده است که یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه هم روز جمعه به وسیله جدایی طلبان سرنگون شده است. روسیه که سفیر خود را از اوکراین فراخوانده بود، اکنون اعلام کرده است که او را به کیف باز می‌گرداند تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور شرکت کند. خبرگزاری‌های بین المللی میگویند این به معنی احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید اوکراین از سوی روسیه تلقی شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم و در فرصتی که داریم از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه در خدمت شماست تا زنگ بزنید اونجا بر روی پیامگیر ما پیام خودتون رو بذارید. درباره تحولات ایران و جهان میتونید اظهار نظر بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. همچنین میتونید درباره کیفیت برنامه‌های رادیو فردا هم نظر خودتون رو بگید و این نظرات قطعاً به تولید این برنامه‌ها به ما کمک میکنه. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-0603-87-41-50. اونجا میتونید اسمس بفرستید. پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اینجا جاییه که میتونید زنگ بزنید و پیغام بفرستید، بذارید، ضبط کنید اونجا. 2079-26-011-57-30 هم یه شماره دیگه است که میتونید بهش اسمس بزنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با من کیوان حسینی همراه بودید.